بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت ما در بحث اصول در کتاب احتیاط بود که عرض کردیم کتاب احتیاط به دو بخش کلی تقسیم میشه. بخش اولش بحث متباینین بود که مباحثش چند جلسه قبل کامل شد و پشت سر گذروندیم، و بخش دومش مسئله اقل و اکثر ارتباطی است که در این بخش دوم و در این مسئله اقل و اکثر ارتباطی داریم سخن میگیم. طبق سنت کارمون در هر مسئله ابتدا دیدگاه مرحوم آخوند رو تحمیل میدیم که محور اصلی حرفای ماست، عمده مباحث ماست، و بعد از اون دیدگاه مرحوم شیخ و بعد دیدگاه مرحوم میرزا نائینی و بعد انشاءالله به فضل خدا و لطف امام حسین نظر مختار خودمون رو عرض میکنیم. خب ما فعلا در تلیعه این مسئله اقل و اکثر ارتباطی هستیم، در ابتدای این بحث هستیم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اصل مسئله اقل و اکثر ارتباطی رو از نظر خودشون بیان کردن که از نظر ایشون به حکم عقل با استناد به اون دو تا دلیل احتیاط جاری میشه، لکن به حکم نقل و شرع مقدس براءت جاری میشه، و از اونجایی که شرع بر عقل حاکمه در نهایت کار و در میدان عمل ما مکلف به براءت نقلی هستیم. یعنی اون تی کار، اون میدان عمل، در اقل و اکثر ارتباطی ما براءت عمل میکنیم، براءت جاری میکنیم. خب بعد از اینکه مرحوم آخون اصل مسئله رو به این شکل بیان فرمودن و کامل شد، در تکمیل این مباحث فرمودن چهار تا تنبیه باید بیاریم. از این چهار تنبیه هم تنبیه اول رو خدمت دوستان گفتیم، مرحوم فرمودن توضیحاتش هم عرض کردیم به پایان رسید، و بعد از اون به تنبیه دوم رسیدیم. خوشبختانه این تنبیه دوم هم متنش رو خدمت دوستان شرح و توضیح مباحث تنبیه دوم رو تقدیم میکنیم. در تنبیه دوم خدمت دوستان عرض کردیم که مرحوم آخوند میفرمایند موضوع این تنبیه دوم در ادامه اصل مسئله هست. خوب دقت بفرمایید، موضوع تنبیه دوم برمیگرده به اصل مسئله، اصل بحث، که ما در اصل بحث از جزئیت یا شرطی مسئله اقل و اکثر ارتباطی همین بود. من میدونستم نماز به گردنم بار شده، ولی نمیدونم این نماز در اون سوره واجب شده یا نشده. مثلا یا استعاذه واجب شده یا نشده. رکنیت و عدم رکنیت اون رو نمیدونیم. یعنی چی؟ دقت بفرمایید، فرق تنبیه دوم با اصل مسئله که این در امتداد اونه، میخوام فرقش هم پیدا بکنم. دقت بفرمایید، در اصل مسئله که خدمتون هم الان عرض کردم، اصل جزئیتی چیزی یا اصل شرطیت چیزی رو شک داریم، مثل شرطیت طهارت در نماز یا جزئیت سوره در نماز. این توضیح اصل مسئله. ولی تو این تنبیه دوم من اصل جزئیت و اصل شرطیت رو دیگه یقین دارم. یعنی چی؟ یعنی میدونم نماز به گردنم بار شده، میدونم این نماز ده جزئی هم هست، دیگه دوران بین نه جزء و ده جزء نیست. دقت بکنید، دوران تو این تنبیه دوم دوران بین نه جزء و ده جزء نیست. نه، میدونم نماز به گردنم بار شده، میدونم این نماز ده جزئیه، یعنی میدونم این سوره در نماز من جزئیت داره. خب از چی رو نمیدونم؟ اونی که تو این تنبیه دوم به دنبالش هستیم اینه که من نمیدونم این سورهی که در نماز جزئیت داره آیا جزئیتش به نحو رکنیت یا غیر رکنیت؟ خب حالا چرا در رکنیت و عدم رکنیت بحث داری؟ ثمره چیه؟ اصلا برای چی داری اینو تعقیب میکنی؟ من برای این دارم این فرض شک در رکنیت و عدم رکنیت رو تعقیب میکنم که مشخص بشه آیا در اینجا که من نمیدونم این سوره رکنیت داره یا نداره، آیا در اینجا در فرض نسیان اگر اون رو نیاوردم نمازم باطل میشه یا باطل نمیشه؟ چرا؟ چه ربطی داره؟ عجب، ربطش دیگه روشنه دیگه. اگر این سوره که میدونم در نماز جزئیت داره اگه به صورت رکنی بوده باشد و من این رو از سر نسیان و فراموش نیاورده باشم، نمازم باطله، چون رکن منو که فراموش کردم، ولی رکن رو فراموش کردم و رکن شوخی بردار است. میدونید ارکان چه کم بشن چه زیاد بشن، چه سهوی باشه چه عمدی باشه، کلا نمازو باطل. پس این چیزی که من یقین در جزئیتش دارم ولی نمیدونم رکن هست یا نیست، اگر رکن بوده باشد در صورت رکنیت اگه فراموش بکنم نمازمو باطل میکنه. بله، ولی اگر رکن نبوده باشد، یعنی این سوره در نماز جزئیت داره ولی رکن نیست، در این صورت که رکن نباشه اگر من نسیانن اونو ترک بکنم دیگه نمازم اشکالی نداره، نمازم باطل نیست. پس ثمره این شک در فرض نسیان و فراموشی ظاهر میشه. خب حالا ببینیم اینجا آقای نظرشون چیه. در این تنبیه دوم که صورت مسئله بر اینه من جزئیت سوره رو میدونم ولی رکنیت و عدم رکنیت اون رو نمیدونم و الان به خاطر نسیان اون رو ترک کردم، تکلیف نماز من چیه؟ اینجا بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اختلافه. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم آخوند میفرماید در اینجا ما همون مبنای اصل مسئله رو بازم ادعا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی در اینجا که شما اصل جزئیت سوره رو میدونی ولی رکنیت و عدم رکنیتش رو نمیدونستی و به خاطر نسیان در نماز سوره رو نیاوردی، اینجا عقل حکم به احتیاط میکنه که دوباره نمازت رو احتیاط کن. ولی به حسب نقل و روایات براءت جاری میشه و رفع ما لا یعلمون از شما تخفیف میده و میگه شما که نمیدونستی این رکن هست یا نیست، نمازت صحیحه و احتیاج به اعاده و قضا نداره. پس در اینجا حرف آخون روی همون مبنای قبلی خودش حفظ میشه. میفرماد جواب الجواب، کلام الکلام. همونطوری که وقتی در اصل جزئیت و شرطیت چیزی شک داشتیم عقلا احتیاط جاری میشد و نقلا براءت جاری میشد، اینجا هم که اصل جزئیت و شرطیت رو میدونیم ولی رکنیت و عدم رکنیتش رو نمیدونیم و بعد گرفتار نسیان شدیم، اینجا هم عقلا احتیاط جاری میشه ولی نقلا براءت جاری میشه. به زبان شفافتر تکرار میکنم، یعنی طبق مبنای آخوند، طبق فتوای مرحوم آخوند، من که میدونستم سوره در نماز جزئیت داره، فقط نمیدونستم آیا رکنه یا غیر رکنه. بعد اومدم نماز بخونم، در نماز سوره رو فراموش کردم یا فاتحه کتاب رو فراموش کردم، تکبیرت الاحرام رو که گفتم صاف رفتم به رکوع، بدون که فاتحه بخونم، بدون که سوره بخونم، صاف رفتم به رکوع. خب به خاطر فراموشی اون رو نیاوردم. اینجا مرحوم آخوند میفرماد اگه عقل منات کارمون بود میگفت این نماز رو باید دوباره بخونم، ولی از اون جایی که نقل حاکم بر عقله، در نقل و روایات ما در رفع ما لا یعلمون به ما تخفیف دادن، میگن شما که نمیدونستی این فاتحه رکن هست یا نیست، به خاطر ندونستن و سر فراموشی اون رو نیاوردی اشکالی نداره، نماز درسته. این مبنای مرحوم آخوند. ولی مرحوم شیخ حرفا رو قبول نداره. اینجا مرحوم شیخ چیز دیگه ای میفرماد. مرحوم شیخی که تو مسئله اقل اکثر کلن براعتیه، دقیق بفرمایید، مرحوم شیخ در مسئله اقل اکثر کلن براعتیه، کلن براعت، یعنی هم براعت شرعی هم براعت عقلی، کلن براعتی، اونم چه در استقلالش، چه در ارتباطیش، چه در کمی، چه در کیفی، چه در مطلق و مشروط، چه در آمیخاسش، کلن براعتیه مرحوم شیخ. با اینکه جایگاه شیخ و فتوای شیخ در مسئله اقل اکثر کلن براعت است، ولی در خصوص اینجا ایشون حکم به احتیاط کرده، فرمودن این آقایی که نمیدونست فاتحة الکتاب رکنه یا عدم رکنه، در حالی که جزئیاتش خبر داشته، اگر از سر نسیان ترک بکنه باید نمازش رو احتیاط بکنه، نمازش رو اعاده بکنه. چرا؟ دقت بفرمایید چرا؟ استدلال شیخ کجاست؟ شیخ میفرماد خب اگر کسی اینجا بخواد به حدیث رفع استناد بکنه، به فقره ما لا یعلمون نباید تمسک بکنه. مگه ما در حدیث رفع فقط فقره ما لا یعلمون داریم که شما فقط به همین فقره چسبیدید؟ اگر کسی قرار باشه به حدیث رفع در اینجا تمسک بکنه، باید اون فقره نسیانش رو تمسک بکنه، باید به اونجا استدلال بکنه. چرا؟ چون خودتون میگید فرض بر اینه که این آقا جزئیت فاتحة الکتاب رو خبر داشته، فقط رکنیت و عدم رکنیتش رو نمیدونسته. یعنی این آقا میگه من میدونم نماز واجبه و میدونم در نماز فاتحة الکتابم واجبه، ولی نمیدونم رکنه یا غیر رکنه. بعد فراموش کردم، دقت بفرمایید، بعد موقع نماز فراموش کردم فاتحة الکتاب رو بخونم. یعنی چی؟ یعنی تکبیرت الاحرام رو گفتم، صاف رفتم به رکوع، به خاطر فراموشی فاتحة الکتاب رو نخوندم. شیخ میفرماد خب مرد مؤمن طبق این صورت مسئله، شما وقتی میخوای به حدیث رفع تمسک بکنی، دیگه چه وجهی داره که سراغ رفع مالا یعلمون میری؟ رفع مالا اینجا چه فایده ای داره؟ شما باید سراغ رفع نسیان برید، به فقره نسیان تمسک بکنی. و اگر بخوای از فقره نسیان استفاده بکنی، اینجا جواب نمیده. چرا؟ چون این آقایی که به نماز ایستاده تکبیرت الاحرام رو گفته و بعد از تکبیرت الاحرام ناسی شده، فراموشکار شده و به خاطر فراموشی صاف رفته به رکوع، همین که تو رکوع شما بهش بگه ایها الناسی، ای آقایی که فراموشکاری، ای آقایی که فراموش کردی فاتحه رو بخونی، شما باید در نمازت فاتحه میخوندی، همین که اینطوری باش حرف بزنی، این حرفاری که این آقا بشنوه دیگه ناسی باقی نمیمونه، ناسی تبدیل به ذاکر میشه، ذاکر یعنی حواسش جمع میشه، ناسی یعنی فراموشکار، ذاکر یعنی آدمی که حواسش جمعه. دقیق بفرمایید، منظور از ذاکر، ذاکر اهل بیت نیست، این ذاکر یعنی مداح اهل بیت نه، ذاکر یعنی کسی که حواسش جمع شده، در مقابل ناسی که حواسش پرت شده. خب پس مرحوم شیخ میفرماد اگر اینجا بخوای به حدیث رفت تمسک بکنی، فقره ما لا یعلمون جا نداره، فقره نسیان مناسبه. وقتی سراغ فقره نسیان بری یا از فقره نسیان استفاده بکنی، باید به این آقای که فاتحة الکتاب رو فراموش کرده صاف برو که رفته بهش بگه ایها الناسی، شما به خاطر نسیانت که فراموش کرده فاتحه رو بخونی اشکال نداره، ما بخشیدیم بر تو. و تا اینطوری باش حرف بزنی، او دیگه ناسی باقی نمیمونه. همون لحظه بهش بگه ایها الناسی به خاطر نسیانت که فراموش کرده اشکال نداره، همون لحظه ذاکر میشه. و وقتی ذاکر بشه، وقتی یادش بیاد، دیگه شما پس نمیتونی از فقره نسیان استفاده بکنی. پس هیچ وجهی برای تمسک به حدیث رفع باقی نمیمونی. دقت بفرمایید، این توضیحات که عرض کردیم مقصود این بود که شیخ داره ثابت میکنه در این تنبیه دوم، در این فرض و در این مثال ما نمیتونیم سراغ حدیث رفع بریم، چون اگر بخواد سراغ حدیث رفع بریم، فقره مالا یعلمون که جا نداره، باید سراغ نسیان میریم، در نسیان هم این مشکلات پیش میاد. خب این دیدگاه مرحوم شیخ. مرحوم آخون دوباره بر میگرده وارد میدون میشه و میخواد اشکال شیخ رو پاسخ بده. چی جواب میده؟ خوب دقت بکنید، مرحوم آخوند برای رد ادعای شیخ دو تا جواب میده. جواب اولش اینه، میگه اولا ما برای اینکه این اشکال شما پیش نیاد وقتی میخوام با این آقا صحبت بکنیم، خود نسیان رو به کار نمیبندیم که این آقا ذاکر بشه، که این آقا متذکر بشه، بلکه به جای نسیان و به جای ناسی عنوان ملازم اون رو به کار میبریم. خوب دقت بکنید، این پیشنهادهای مرحوم آخونده، همونطور که دیروز گفتم و نوشتید، مرحوم آقای خویی و این فرمایشات آخوند خیلی درگیر شده. یعنی فرمایشات آخوند رو به هیچ وجه زیر بار نرفته و به هیچ وجه نپذیرفته و گفته این حرفا توهمات بیش نیست. قضاوت مرحوم آقای خویی برای فرمایشات مرحوم آخونده، مرحوم آخوند برای دفع اشکال شیخ انصاری میگه جناب شیخ، برای اینکه او اشکال شما پیش نیاد وقتی این آقا تکبیرت الاحرام رو میگه و فاتحه کتاب رو فراموش میکنه میره به طرف رکوع، ما بجن که بهش بگیم ایها الناس چون فراموش کردی، حدیث رفت میگه اشکال نداره، از کلمه ناسی استفاده نکنیم، از عناوین ملازمه با او استفاده بکنیم. حالا ملازمه با ناسی چیه؟ گفتیم مثلا بلغمی یا مزاج، اینایی که مزاجشون بلغمیه، این رطوبت بدنشون زیاده، بلغم بدنشون زیاده، اینا به دور باشه مازدن نوعاً بیشتر فراموشی سراغشون میاد. خب پیشنهاد مرحوم آخون اینه، میگه برای دفع اشکال مرحوم شیخ که این آقا از ناسی تبدیل به ذاکر نشه، به جای خطاب ایها الناسی بهش میگم ایها البلغمی المزاج، ای آقایی که بلغمی هستی، شما چون فاتحه کتاب رو نخوندی اشکال نداره نماز صحیح ادامه بده. با این روش اون مشکل رو برطرف میکنیم که این ناسی به ذاکر تبدیل نشه. این یه جواب آخوند در حل فرمایش شیخ. نکته دومیشون اینه که میگه خب امکان داره که یه دلیل از جایی هم پیدا بشه و برای ما ثابت بکنه که این مشکوک و رکنیه مختص به ذاکره، یعنی شامل ناسی ها نمیشه، چون مرحوم شیخ فرمودن ما دلیلی نداریم که مشکوک و رکنیه رو مختص به ذاکره ها قرار داده باشه و شامل ناسی ها نشه، ما چنین دلیلی نداریم، بلکه مشکوک و رکنیه برای همه حکمش یکسانه، فرقی بین ذاکر و ناسیش نداریم، دلیلی نداریم که بین این طرف فرق گذاشته باشه. مرحوم آخون میفرماد خب ممکن هست که یه دلیلی بیاد به این فرق رو بذاره، حالا از این طریق گویا حالا مثلا به زعم خودشون اون اشکال شیخ رو هم جواب داده. مرحوم آقای خود میگه بابا این چه آخه دفاعیه، این چه جوابهاییه، شما وقتی با این آقا داره صحبت میکنی ایها البلغمی المزاج چون فاتحه رو فراموش کرده اشکالی نداره، خب بالاخره ذاکر میشه، بالاخره متوجه میشه، بالاخره حواسش جمع میشه، حالا چه بهش میگه ایها الناسین، چی بهش میگه ایها البلغمی المزاج، یا طبق اون تذکری که آخر کار عرض کردیم که اصلا اسمشو بیاری، اصلا ملازم با عنوان ناصر هم نیاری، اسمشو بیاری حسن آقا، حسین آقا، تقی آقا، یا اون عنوانهای عام رسوده، ای مسلمان، ای مسلمانی که در نمازت فاتحه رو فراموش کردی و بدون فاتحه مستقیم طرف رکوع رفتی، حدیث رفت به شما میگه که اشکال نداره نمازت صحیحه، اینطوری هم که باش حرف بزنی بازم ناسی تبدیل به ذاکر میشه. در از اینکه آقا شما به هر طریق که با ایشون حرف بزنی این آقا از نسیان تبدیل به ذاکر میشه، وقت طبق بیان مرحوم شیخ دیگه نمیشه از فقره نسیان استفاده کرد. پس اینجا خطاب ایها الناسی یا خطاب ایها البلغمی المزاج هیچ فرقی نداره و مشکل رو حل نمیکنه. چه خود ناصی رو خطاب بکنی، چه بلغمی المزاج رو خطاب بکنی، چه حتی به اسم شخصی کوچیکش خطاب بکنی، چه به اسم عنوان عام کل اون رو خطاب بکنی، در هر حال وقتی باش حرف زدی این همون لحظه از حالت نسیان منتقل به حالت ذکر میشه، دیگه حواسش جمع میشه. و طبق بیان مرحوم شیخ وقتی حواسش جمع شد دیگه نسیان نداره و از فقر نسیان نمیشه استفاده کرد. اینم اشکالاتی که مرحوم آقای خویی در رد فرمایشات مرحوم آخون فرمودن. ولی به نظر بنده، حالا اینجا الان نوبت حرف زدن ما نیست، ولی حالا یه اشاره کلی عرض بکنیم، به نظر بنده هم نتیجه گیری مرحوم شیخ از روایت اشتباه است، هم اشکالات مرحوم آخون واقعا نابجاست. در اینکه اشکالات مرحوم آخون و این دفاعیاتی که کردن واقعا قابل قبول نیست، ما هم نظرمون همینه. یعنی شما با این آقا که میخواست صحبت بکنید، چه ایها الناسی بهش خطاب بکنید، چه بلغمی المزاج، چه اسم کوچک، چه اسم بزرگ، هر چی بهش بگید، این قهرن از حالت نسیان به حالت ذکر و توجه منتقل میشه. پس اینکه اسم رو جابجا بکنی مشکل رو حل نمیکنه. از این ناحیه ما این اشکالات علیه مرحوم آخوند رو قبول داریم، ولی از اون طرف هم بعضی از فرمایش مرحوم شیخ رو قبول داریم. خواهش می‌کنم دقت بفرمایید، این پایان وقت مسئله این خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید آقا، ما برای تمسک به حدیث رفع و برای تمسک به فقره نسیان نفس تحقق نسیان رو نیاز داریم، نفس تحقق نسیان. یعنی همین که این آقا گرفتار نسیان شد و بعد از تکبیرت الاحرام به خاطر نسیان رفت طرف رکوع، رفع نسیان شامل حالش میشه و عمل او رو تصحیح میکنه، حالا چه بعدش به ذاکر تبدیل بشه چه بعدش هم به ذاکر تبدیل نشه و همینطور تا آخر نماز ناسی باقی بمونه. و ما ربطی نداره که این میخواد حالتش ناسی بمونه یا ذاکر بشه، اصلا چه دخلی به مسئله داره. مهم اینه که این آقا که فاتحه الکتاب رو نخونده به خاطر نسیان نخونده. همین، ما در تمسک به فقره رفع النسیان در حدیث رفع به اصل تحقق نسیان فقط نیاز داریم که نم اتفاق افتاده. خب حالا بعدش ما باش حرف بزنی باش حرف نزن، در حرف زدن میخوای بهش ناسی بگی ناسی نگو، بله قبل نمازه میخوای بگی چی، اصلا اینو به ما ربطی نداره. دقت بفرمایید من چی میخوام خدمتتون عرض کنم. از لطف امام حسین چیزی که به نظر ما میرسه اینه که در تمسک به حدیث رفع که حضرت فرموده رفعن امت النسیان، نفس تحقق نسیان برای ما ملاکه که اینجا هم اتفاق افتاده. حالا بعدش میخواد این آقا ناسی باقی بمونه یا نمونه، دخلی به این مسئله نداره. و در هر حال ما میتونیم در حدیث رفع به حدیث رفع تمسک بکنه و بهش استناد بکنه و ازش استفاده بکنیم. یعنی میخوام بگم که در تمسک به حدیث رفع از این ناحیه ما مشکلی نداریم. خب اینم الحمدلله توضیح تنبیه دوم که به الحمدلله کامل شد دیگه، چون وقت کلاس منم به پایان رسید. ایشالا تنبیه سوم رو میذاریم برای جلسه بعدی که همونطور که عرض کردم جلسه بعدی ما به سلامتی انشاءالله به لطف امام زمان روز شنبه خواهد بود. ایشالا به حق امیر المؤمنین اثر فضل و کرمش با ولایتش زنده بمانیم، خودمون و نسلمون و ذریه‌مون با این ولایت بمیریم و جان بدیم و با همین ولایت اهل بیت محشور بشیم به برکت صلواتی هدیه به امیر المؤمنین سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا حافظ شما، التماس دعا، شلو مبارک باشین، روز عید براتون پر از خیر و برکت قرار بگیره. التماس دعا، خدا حافظ شما.